اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغنا قضاءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. انشالله خدای متعال این گرفتاری ها و مصیبات وارده این ایام رو بر این مملکت شیعه به دعای امام زمان به آرامش و به گشایش منتهی بفرماید و خدای متعال فرج مولای ما رو برساند و همه دوستان امیرالمؤمنین رو هر جای عالم هستند از همه خطرات مسون و محفوظ بدارد. با توجه به اینکه عبارات پایانی که جلسه پیش با هم گفتگو کردیم کمی دشوار بود، جا دارد که این دعای هنگام مطالعه رو با توجه به معناش با هم بخوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک به رحمتک یا ارحم الراحمین. خدا انشالله به لطف امام زمان ابواب علم و معرفت را و بعد از اون توفیق عمل جوارحی و جوانحی را به هممون عنایت بفرما. نوبت قبل با اینکه شرایط کمی دشوار بود، ولی به هر حال توفیق پیدا کردیم جلسه رو تعطیل نکردیم. بخشی از درس دهم رو با هم خواندیم. برای برخی روشن‌تر بود، برای برخی ابهاماتی داشت. فکر کردم که بر اساس سؤال بزرگواران این قسمت رو میتوانیم مجدد مرور کنیم. بنابراین بزرگواران صفحه 173 رو بیاورند. از جمله‌ای که با گاهی اوقات ما یک طرف نشسته ایم، از اینجا متن رو مورد تأمل قرار بدیم. من میخوانم، باز سعی میکنم گاهی با یه عبارات دیگری مطلب رو تبیین کنم، ولی اگر جایی از بیان من ایراد داشت به نظر شما، یا نقص داشت، یا باز کامل نبود، رو در بایستی نکنین. بفهمید که آقا این مثلا اینجوری که شما میگی این ایراد داره، یا بگید اینجاشو نفهمید. اگر همه کتاب رو دارند که خیلی مطلوب، اگه ندارن من تصویر کتاب رو هم براتون بذارم. خانم نوروزی با کتابی؟
بله استاد، کتاب همراه هم هست.
احسنت. به این میگن دانشجوی موفق. گاهی اوقات ما یک طرف نشسته ایم و عالم واقع یک طرف دیگر، در حالی که بعداً در بحث انبساط نفسی گفتگو خواهد شد، ما با عالم خارج یک اتصال علمی داریم. الان اینو توضیح نداده، اینجا داره اصل مطلب رو میگه. انبساط نفسی داریم یعنی چی؟ یعنی به عبارتی ما برای شناخت عالم خارج یک اتفاقی در نظام وجودیمون و نفسانیمون میفته. اون اتفاق رو میگه حالا توضیح میدیم تا مطلب روشن بشه. گاهی میپندارند که ما منفعل از عالم خارج هستیم، یعنی آن چیزی که در برداشت متداول از بحث فهم کشف و معقول شدن متداول است. تو بحث کشف و معقول شدن چی متداوله؟ میگن ما میریم عالم خارج را بشناسیم، کشف کنیم. مثل این که بسیاری اما گمان میکنیم که الان نشسته ایم، چیزی میآید و به ما میخورد و انعکاسی از آن به ما میرسد و ما آن را میفهمیم و این میشود کشف واقع، در حالی که برعکس است. ما میریم سمت عالم خارج، یعنی همون بست وجودی و انبساط نفسانی که رخ میده این فعل ماست. ما منفعل نیستیم که بگیم خب میخوایم عالم خارج رو کشف کنیم. به مثال ایشون مثلا توجه به یک ساعت میکنیم، حالا همون جوری که اگه داریم راه میریم یه توپی بچه ها میزنن میخوره به ما، یک فهمی هم از اون ساعت به ما میرسد. نه، ما به جهات نفسانی بستی پیدا میکنیم. آنچه من و شما و همه را به سوی واقعیت خارج میبرد یک حقیقت مستقل و مشترک است. به همین دلیل درکمان مشترک است، گرچه آن درک مشترک یا هر کدام به بیان خود بازگو میکنیم. نکته دیگر آن است که ما بر اساس میزان نور عقل و علم میتوانیم به حقایق خارجی برسیم. حال اگر میزان نور عقل یکسان باشد، آیا کشف واقعیت خارجی یکسان است؟ اگر میزان نور یکسان باشه، پاسخ مثبته. اما این یه فرضه که همه ما با یک شدت نور و قدرت نور واحدی داریم نسبت به عالم خارج توجه میکنیم و شناخت پیدا میکنیم. اما سؤال قبلی درباره مکانیزم کشف بود، که این کشف چگونه انجام می شود؟ چگونه من به حقیقت خارجی می رسم؟ ما حقایق را به نور عقل و علم می شناسیم. اما اگر من برای خودم یک عقل داشته باشم و شما هم برای خودتان یک عقل دیگر، من برای خودم کشفی دارم، شما هم برای خودتان کشفی دارید. چگونه می توان گفت آنچه من کشف کردم شما هم همون را کشف کرده اید؟ کشف ما بنا به درجات مراتب نور عقل متفاوت خواهد بود. ما تو اون اتاق تاریکی که جلسات اولیه مثال می زدیم با نور وارد می شدیم. اگر نور ما نوری که به ما اعطا شده است یکسان باشه، برابر باشه، کشفهای ما یکسان می شود. اما اینجا میگه درجات مراتب نور عقل متفاوته، اما وسیله کشف یه چیزه. بحث نسبی بودن واقعیات و خیر و شر که با انکار اصول اولی یا مسلمات عقلی مطرح شده در همین راستاست. یعنی اگر این امر ما بهش تکیه نکنیم، بعد دوچار مشکلی میشیم که افراد میان تو بحث نسبیت واقعیت و نسبیت خیر و نسبیت شر باهاش صحبت میکنن. ببینید، عقل اگر درجات نور واحدی داشته باشد که توی مستقلات عقلیه یه حد اقلهایی وجود داره برای همه، همه میابند یک واقعیتی رو، یک خیری رو، یک شری رو. لازم نیست شما نسبیش بکنی، نسبی بکنی داستان خیلی خراب میشه. البته این مطلب مربوط به مباحث شناخت است که آیا میتوان در شناخت نسبیتی قائل شد یا خیر، یه بحث قدیمیه، هر چند وقت یه بار مطرح میشه و یه پاسخهایی هم بهش داده میشه و جمع میشه. متن رو خوندیم، عرضمون در اینجا به اتمام رسید، مگر اینکه فرمایش رو دستوری داشته باشید که انجام بدید.
باشد استاد، من متوجه نمیشم ما میریم برای کشف، چرا میگه ما میریم به سمت کشف؟ مثلا وقتی که دست ما میسوزه ما به سمتش، ما تصمیمی براش نداشتیم، اینو من متوجه نمیشم.
نه الان اون مثالتون اینجا مثال خوبی نیست، یعنی یه خود ذهنو میبره به یه سمت دیگه. مثالی که شاید خوب باشه اینجا بزنین اینه که من میخوام این مبل رو بشناسم، من میخوام این دستگاه رو بشناسم، من میخوام این درخت را بشناسم. خب آیا من نسبت به این شناخت منفعلم یا فعالم؟ یه مثال بزنم ببینید. من الان حقیقتش اسم خلاصه کارتون و فیلمش یادم نمیاد، آقای افتسی با شما گاهی ذکر خیلی بعضی کارتون ها رو داریم، الان یادم نمیاد، ولی شما ببینید مثلا اگر تصویری تو ذهنم هست ولی یادم نیست که چی بود. ببین مثلا یه ماده میاد همه جای یه شیء رو در بر میگیره، چیزی تو ذهنتون میاد غیر بار پاپاپا پا؟
سلام علیکم، بیشتر توضیح بدین، شاید یادم
اومد. آخه الان خودم هیچ قسمتی از این تصویر رو تو ذهنم ندارم، از اون مثلا فیلم و کارتون. یه مثال دیگه بزنم ببینید، اگر شما یک عسل گرم شده رو روی یک وسیله بریزید، این عسل تمام زوایای اون وسیله رو در بر می‌گیره، یعنی اگر جایی فرو رفتگی داشته باشه، جایی برآمدگی داشته باشه. ما به جهت بسته وجودی و بسته نفسانی که الان بحثش رو، چون بعضیا یه مقدماتی رو در ذهنشون ندارند، یه خود ممکنه سخت باشه ها، دارم برای همین دارم با مثال پیش میبرم. ما حرکت میکنه، بسته وجودی پیدا میکنه، بسته نفسانی پیدا میکنیم، ما میریم اون صندلی رو با وجودمون شناسایی میکنیم، مثل یک عسلی که همه زوایای وجودی یک دستگاه رو در بر میگیره، نفس ما میره و او رو در بر میگیره برای شناخت. یعنی من فعالم در این شناخت. اونجا حالا شاید مثلا اگر آدم یه توضیحی بده اون مثال رو نویسنده محترم بعدن تغییر بدن، که مثلا مثل این نیست که ما جنش هستیم به ما یه توپی میخوره، مثال شاید یه ذره سخت باشه، ولی ما حرکت میکنیم برای شناسایی. کشف اینجوری نیست که یک اتفاق باشه. الان صحبت اینجاست، میگه شما برای شناخت یک چیز یک حرکتی داری، این حرکتت در تعبیر علمی دقیق نوعی انبساط نفسانی نامیده میشود، تو منفعل نیستی در شناخت. حالا اینو تا اینجا در حد اینکه مطلب رو چی میگه بفهمیم، حالا بعد اینکه دقیقاً مطلب رو برش اشراف پیدا کنیم، یه خود بحث مقدمات در نفس شناسی میخواد. شد؟
بله. البته با اون مثال های نقص نمیدونم چه اتفاق میفته. میگم مثلا چیزی که ما نخواستیم کشفش کنیم ولی کشفش کردیم، اینو متوجه نمیشم، ولی خب میفهمین که مقدماتی
میخواد. آره آره، حالا الان اول بزن خود مطلب جا بیفته، بعد بریم سراغ مثالهاش.
جا افتاد
بله الحمدلله. به قول سرکار خانم صالحی یه بار میفرمودن که میگفتن الحمدلله ذهنتون قویه، تراوشات داره، سوالهای عمیق داره اینا، حالا چند گام هم گاهی جلوتر از ما تشریف میبرین. یه خود ملاحظه ما خلاصه استدلالیون رو هم داشته باشید تا بعد ما هم به کشف و شهود شما نزدیک بشیم. خب الان خانم بخشایشی خود اون ابهامی که داشت برطرف شد؟
یه خورده بله.
خب
از اون حالا اصلا متوجه نشد بودم.
خب الان کجاش برای شما مبهمه همچنان؟ غیر از
همین بوده که حالا اینکه ما به سراغ عالم خارج می رویم،
همین دیگه، یعنی من یه بست نفسانی پیدا میکنم. حالا معنای این چیه؟ این باشه یه خورده بریم جلوتر ببینیم شاید بعضی جاش روشن شد.
متشکرم.
خب میرویم گفتار 11، مراد از وجدان در متون معارفی. امروزم 11 است. بله گفتار 11 در روز 11 در جلسه 82. خب خانم منهاج صدای ما رو دارین؟
گروه نوشتن که صدامون رو ندارن.
اه
صدای من هم هست؟
بله صدای شما هست. سلام علیکم.
بله بله قبل بوده ببخش.
سلامت باشین. بله بالاخره بعد از خیلی تلاش بسیار.
خب خیر مرد خیر مرد لطف فرمودین تشریف آوردین. چون دیدم هیچ واکنشی شما ندارین میخواستم مطمئنشم که در گروه تشریف دارین. آقای مهندس افتسی بخونید شما یه خورده از این قسمت رو برای ما، درس 11 رو.
مراد از وجدان در متون معارف. در گفتارهای گذشته در مورد مقاله وجدان مقدماتی بیان شد، از جمله بحث تعاریف و توضیحاتی دیگر. در ادامه مباحث گذشته در بحث وجدان چند نظریه مطرح است که درباره آنها باید گفتگو شد. لذا بحث با نقل و توضیح عبارت متن مقاله ادامه می‌یابد. مراد از وجدان در متون معارفی.
بله بخونه.
وجدان به کسر واو در لغت عرب، لسان العرب، ابن منظور و تاج العروس، زبیدی و العین فراهیدی. مصدر و از ریشه وجده و به معانی دارا شدن، وجد تو فلمال، وجدن و وجدن و وجدن و وجدان و جدتن
ای سرت و زامال،
غنی شدن. اون اول پس شد وجده به معانی دارا شدن، غنی شدن، وجد المال و غیر استقنا، وجد یجد و جدتن ای استقنا غنیان لا فقر بعده، رسیدن، وجد المطلوب وجدانن و اجدانن به کسر ما، ادرک و ولوجدانه ولجده من قول که وجد تل شیع ای اثبتو.
خب حالا همینجور که داریم لطف میکنیم میخونین بزرگواران ببینید، اولا این وجدان به کسر واو همونی بود که ما از ابتدا میگفتیم، یعنی وجدان غلطه، وجدان باید گفت. بعد داره معانی مختلفش رو میگه. معنای اولش شد دارا شدن، پس زیر کلمه دارا شدن خط بکشید. معنای دوم شد غنی شدن. معنای سوم شد رسیدن. معنای چهار روم می شود یافتن و پیدا کردن. حالا میرسیم به عبارت توضیحی ده خدا. ده خدا رو بخونید.
گرفته شده است. ده خدا نیز کاربرد وجدان توسط فارسی زبانان را در معانی گم شده را یافتن، یافتن، دریافت و یافت آورده است. البته با اندکی دقت معلوم می شود که این معانی مغایر هم نبوده، به نحوی هم پوشانی دارند. در بخش های مختلف دروس معارف این واژه در دو معنای دارا شدن و یافتن به کار رفته است.
خب
معنای
ببینید، من یه توضیحی که تو ذهنتون انشالله بوده رو یادآوری میکنم که معلوم باشه مختصاتی که الان سرش ایستاده این چیه. یه دروسی توسط مرحوم میرزا مهدی اصفهانی القا شده به تعدادی از شاگردان. شاگردانی این دروس را یادداشت کردند، مطالبی متوجه شدند. از میان این شاگردان برخیشون مطالبی که به دست آورده بودند را با خود استاد چک کردند، استاد براشون حک و اصلاح کرده. بعضی نه، چک نکردند، ولی همون مطالبی که یافتن رو یه خورده پروروندن، کار کردن روش و مطالبی هم ازش منتشر کرد. در این میان گفتیم یکی از کاملترین نوشته ها و چه بسا مطمئنترین نوشته ها به جهت اینکه به استاد یعنی مرحوم میرزا عرضه شده، نوشته های مرحوم حاج آقای حلبیه که اینو کسی هم درش تردید نداره. حتی نقلی است که نسبتاً هم مشهوره که مرحوم آقای محمد رضای حکیمی مراجعه کرده بوده که از مرحوم آقای حلبی دست نوشته ها و یادداشت های ایشون رو از مباحث مرحوم میرزا بگیره، در حالی که ایشون هم مثل آقای سیدان شاگرد عاشق مجتبی قزوینی بودن. یعنی میدونستن که بالاخره این یادداشت های تفاوتی با برخی از یادداشت ها و گفته های دیگه دار. در میان این یادداشت ها و تدریس هایی که مرحوم حاج آقای حلبی داشتند، از کلمه وجدان استفاده شده، اما چون در جاهای مختلفی به کار رفته، این ابهاماتی رو پیش آورده که آیا وجدان یه چیز مستقلی از عقل بوده، یه راه متفاوتی بوده، معناش دقیقاً چیه، چگونه باید توضیح داد. نویسنده یک کتاب با توجه به تلاش‌های علمی که داشته آمده روی این کلمه و بعضی از عبارات دیگر هم ظاهراً ایشون کار کردن و روی برخی عبارات مبهم دیگه کار کردن. خب مبنای کار کردن چیه؟ ایشون باید بر اساس اون محتوایی که داره کار کنه. توی دروسی که توسط مرحوم میرزا داده شده، توسط شاگردانشون تدوین شده، نشر پیدا کرده، بعضیاش تدریس شده، بعضیاش منتشر نشده، ایشون رفته گشته ببینه کلمه وجدان چه جایگاهی داره. از این جهت به مطالب مرحوم میرزا پرداخته شد، نه به اعتبار اینکه ایشون اسمت دارد، نه به اعتبار اینکه ایشون خلاصه هر سخنی که میگوید از روی اسمت است و خلاصه هیچ خطایی هم ایشون هیچ وقت نخواهد داشت، نه، از روی این جهت بود که گفتیم به نظر میرسد روی کردی که امروزه به عنوان روی کرد معارف و یا در برخی از مجامع به عنوان روی کرد تفکیکیان به کار می رود، یه حرفایی برای زدن داره که با وجود شرایط اجتماعی سیاسی که برای برخی از اونها پیش آمده، همچنان خلاصه حرف میزنه، همچنان نقد میکنه و نقد میشه. اگر جایی از فرمایشات میرزا مغایرتی با قرآن روایت داشته باشه، ما ابدا نسبت به اون تسلیم نمیشویم. ملاک قرآن روایته. اما وقتی نگاه میکنیم میبینیم ایشون در تبیین مباحث اعتقادی مطلب رو جوری بیان کردن که با قرآن روایت سازگاره، و در مقابل مدعیان فلسفه اسلامی، عرفان اسلامی و دیگر مکاتب مطالبی رو بیان میکنند که با مبانی عقلی و نقلی نمیخونه. ما نه به عنوان پیروی مرحوم میرزا، به عنوان استفاده از روی کردی که انطباقش با قرآن و روایت افزون و یا شاید جدیتر از برخی از ادعاهای دیگه است، اومدیم داریم این مطالب رو بررسی میکنیم. بحث وجدان رو هم از این جهت داریم استفاده میکنیم که ظاهرن یه بحث مهم، جالب، جذاب، کلیدی در بحث معارف الهی است که با تعاریف مختلفی در یلگی دنیای علم گم و گور شده بوده. حالا یه محققی اومده این بحث رو جمع کرده، ما همه به عنوان شاگرد نشستیم داریم مطلب رو میخونیم، با همدیگه سعی میکنیم بفهمیم. وقت با این مقدمه ما رسیدیم به اینجایی که این جمله میگه، میگه در بخش‌های مختلف دروس معارف، یعنی درس‌های مکتوب، نوشته‌ها، بیان‌های شفاهی، القاعات درسی که ادعا میکنه من متفاوت از دو رویکرد مهم دنیای اسلام یعنی عرفان و فلسفه دارم بر مبنای قرآن و روایت سخن میگم، این واژه در دو معنا به کار میرود. معانی قبلی هم هر کدومش به نحوی با این دو شکل همراهه. حالا معنای اول وجدان بفهمید آقای افتسی.
معنی اول وجدان دارا شدن است. وجدتو یعنی دارای مالی شدن. میگویند
سرتو زامالن،
یعنی دارای مالی شدن، دارا شدن. معنای دوم غنی شدن است. ایستغنی غنیان لا فقر بعده،
ایستغنا غنیان لا فقر بعده، به گونه ای غنی شد که دیگر فقیر نمی شود.
دارایی که به دستش می آید آن را از دست نمی دارایی که به دستش می آید آن را از دست نمی دهد، یعنی دارایی که همواره همراه او خواهد بود. معنای سوم رسیدن است. ادرکته یا
اصبته،
یعنی به اصبته، یعنی به آن رسیدم و دسترسی پیدا کرد. معنای چهارم یافتن است. وجدت زالت وجدانا، گم شده را یافتن، دریافت و یافت است. گم شده را یافتن، دریافت و یافت است. به خدا کاربرد وجدان در میان فارسی زبانان را همان گم شده را یافتن و دریافت می دانند. معنای چهار. البته این معانی مغایر یکدیگر نیستند و در واقع هر کدام از این معانی یک زاویه از معنا را توضیح می دهند. البته اینجا ما بنای بحث لغت نداریم. همین معانی عمومی از وجدان، رسیدن و غنی شدن و غیره که به ذهن یک عرب زبان میرسد برای ما کفایت میکنه. به هر حال واضح لغت و صاحب لغت این چند معنا را برای وجدان به کار گرفته است. حال باید ببینیم که کاربردی که اصطلاحاً ما در متون خود داریم چقدر با این اصطلاحات و قراردادهای جعل شده توسط صاحب زبان نزدیک است و چه اندازه تجانس دارد. در متون معارفی لغت وجدان به معنای دارا شدن و یافتن به کار رفته است.
بسیار خوب. تا اینجا سوالی پامی تذکری هست بفهم.
چون من قنی شدن رو نمیخوام به این موضوع پیش پا افتاده گیر بدم، ولی به نظرم وجدانی که وجدانش میکنیم اون معنی غنی شدنی که چیزی که به دست میاری اونو از دست نمیدی، نمیدونم حالا میدونم نباید بهش گیر بدم، ولی فقط خواستم اینو بگم که به نظرم معنی غنی شدن رو نمیتونم درک بکنم.
شما لطفا مطالبی که به ذهن مبارک میرسه طرح بکنید، اگر ما به نظرم رسید که مثلا جاش نیست یا ایرادی داره میگیم، خودسانسوری نکنیم. راجع به غنی شدن ببینید، ما که ادعایی راجع به معانی نکردیم. ایشون میگه این معانی برای این لغت بیان شده. یادتونه اون نوبتی که شما در بحث عزلی متوقف شده بودین سرش، چه واژه‌ای بود که نمیتونستین ازش عبور کنین؟ یادتونه خودتون؟
بله.
چی بود اون عنوان؟
ایزوله.
ببینید، مترجم، لغت شناس، توضیح دهنده یه معانی رو بیان میکنه. اینا از هر وجهی تا حدی قابل توضیحه، اما بعد از عبور از این توضیحات حالا میگه آقا در معارف و در متونی که از این روی کرد به ما رسیده به این دو معنا به کار رفته. حالا شما اگه بگید که آقا پس فلان معنا ایرادی داره، میگیم ببینید از یک منظری اگه بخوایم تلاش کنیم توضیح بدیم، نه ایرادی نداره، با اونم ناسازگار نیست. چون شما حالا با این مثال، چون شما وقتی واجد وجدان سوختن میشوید، شما نسبت به این غنی شدید. دیگه هر موقع راجع به سوختن برای شما توضیح بدن، شما نسبت به این آگاهی دارید، یک وجدان تجربه شده دارید. اما فرض کنیم یک کلمه‌ای، یه عبارتی برای معنای وجدان یا هر کلمه دیگری به کار رفت که به نظر شما بعید بود. خب الان اینجا متمرکز او نیست، میگه از بین همه این عبارات که هر کدوم هم به یه معنایی میتونه توضیح دهنده این کلمه باشه، در متونی که ما باهاش کار داریم این دوتا معنا مورد توجه بیشتره. کمک کرد؟ خب حاج خانم رحمانی، میتونیم خدمت شما باشیم؟
سلام استاد. سلام. من تهران نیستم، کتاب همراهم نیست.
بسیار
منده ببخشید.
خواهش میکنم، من متن کتاب رو پس برای شما به نمایش میگذارم. البته ممکنه حالا عینکم نداشته باشین، ولی لااقل متن رو ببینید، چون در فهم مطلب خیلی کمک میکنه. معنای یکم وجدان.
معنای یکم وجدان، منظور از لفظ وجدان واجبیت است. وجدان و واجبیت در این معنا بیشتر در مباحث خلقت مورد گفت قرار گرفته است. مثلا وقتی میگوییم واجبیت نفس نور علم را، وجدان نور علم یا واجبیت نفس نور عقل را، وجدان نور عقل یا واجبیت ماء بسیط نور قدرت را، یا واجدیت ماهیت معدومه نور ولایت را. منظور این است که نفس مظلم الذات انوار کمالیه را به درجه و مرتبه